ساعت 4 عصر در ایران، سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید عربستان به یک هواپیمای این کشور اجازه فرود در یمن را نداده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا از تحویل جنگنده‌های فوق پیشرفته F-35 تا سال آینده به اسرائیل خبر داد. اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از افزایش 15% مستمری بازنشستگان انتقاد کرد. مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر ایران میگوید عربستان سعودی اجازه فرود یک هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه این کشور را در یمن نداده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی مدیر روابط عمومی هلال احمر ایران میگوید ایران برای ارسال کمک‌های بشردوستانه خود به یمن ناگزیر بوده از آسمان پروازی عربستان عبور کند و وزارت خارجه ایران مجوزهای لازم را از عربستان دریافت کرده بوده است. این مقام مسئول گفته که رایزنی‌های ایران برای گرفتن مجدد مجوز از عربستان همچنان ادامه دارد. مقام‌های ایران که به حمایت از حوثی‌های یمن متهمند، بارها به مداخله نظامی عربستان در یمن اعتراض کردند. وزیر دفاع آمریکا پیشتر ابراز نگرانی کرده بود که ایران به حوثی‌های یمن کمک تسلیحاتی می‌کند. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران اتهام کمک تسلیحاتی ایران به یمن را بی اساس دانسته است. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن تا سال آینده جنگنده‌های فوق پیشرفته F-35 سفارش داده شده از سوی اسرائیل را در اختیار این کشور قرار خواهد داد. اسرائیل در سال 2010 میلادی 19 فروند F-35 به مبلغ 2 میلیارد و 750 میلیون دلار خریداری کرد. اسرائیل در فوریه گذشته نیز برای خرید 14 فروند دیگر قراردادی به مبلغ 3 میلیارد دلار امضا کرد. به گزارش خبرگزاری ها جو بایدن که روز پنجشنبه در مراسم روز استقلال اسرائیل سخن می گفت اعلام کرد که آمریکا همچنان به حفظ برتری کیفی نظامی آن کشور در منطقه پایبند است. اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از مصوبه دولت در ارتباط با افزایش 15% مستمری بازنشستگان در سال 94 این مصوبه را خلاف قانون دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این بیانیه ضمن ابراز تأسف از تصویب چنین مصوبه‌ای در آستانه هفته کارگر آمده است، در حالی که همه منتظر افزایش نرخ 17% مستمری ها بودند، دولت نرخ 15% را تصویب کرد. اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به آنچه موج نارضایتی از این تصمیم خواند، از دولت خواست پاسخ قانع کننده‌ای به این اقدام بدهد. و سرانجام این که وزیر نیرو با اشاره به کاهش میزان بارش باران در سال جاری به نسبت سال گذشته گفت با توجه به اقدامات انجام شده از سوی این وزارتخانه آب در فصل تابستان جیره‌بندی نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت حمید چیچیان افسود وزارت نیرو تمام تلاش خود را برای جلوگیری از جیره‌بندی آب شرب انجام خواهد داد و افسود وزارت نیرو تلاش می‌کند تا کمبود آب شرب مردم را جبران کند. برنامه ها را با پخش چندین گزارش پی می‌گیریم. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که کارهای فرهنگی باید به انجمنها سپرده شود تا دولت از تصدیگری نجات یابد. به گزارش ایرنا آقای جنتی تاکید کرده که وزارت ارشاد در حد توان خود به انجمنها برای توسعه فعالیت‌هایشان کمک خواهد کرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد ابتدا به این نکته اشاره می‌کند که آقای جنتی در آغاز دوره وزارت نیز قصد انجام کاری مشابه داشت و می‌خواست ممیزی کتاب را به ناشران بسپارد که موفق نشد. حال سوال این است که آیا این تصمیم جدید قابل اجرا خواهد بود یا نه؟ علی اصغر رمضان‌پور.
این نکته نه فقط از طرف آقای جنتی مطرح شده، آقای روحانی هم در شعارهای انتخاباتی خودش همین مسئله رو تأکید کرد و گفت که ما می‌خوایم کار فرهنگ رو به اهل فرهنگ واگذار بکنیم. اما در عمل در 2 سال گذشته هیچ تغییر محسوسی صورت نگرفته. دلیل عمده اون هم این هست که آقای روحانی و الان آقای جنتی این شعار رو تکرار میکنند بدون اینکه در مورد الزامات اجرایی و قانونی اون هیچ گامی بردارن. مثلا فرض کنید راجع به مسئله تصدیگری، الان در مورد واگذاری تصدیگری 2 مشکل وجود داره. مشکل اول اینه که بسیار از فعالیت‌های فرهنگی به نحوی تعریف میشه که عملا فاقد سوداوری حتی به معنای درآوردن هزینه اون کار هست، بنابراین اون کارها هزینه بره و از سوبسید دولتی استفاده میکنه، در نتیجه تبدیل میشه به یک صحنه برای گرفتن رانت و عملا واگذاری اون به انجمنهای به اصطلاح غیر دولتی جز واگذار کردن یک رانت به حساب نمیاد. و همینطور در حالی که حتی وقتی دولت تصمیمی رو میگیره، مثلا در مورد مسئله برگزاری مراسم ها یا کنسرت های موسیقی، امکان دفاع از اجرای اون رو نداره، چطور میشه انتظار داشت که انجمنهای در واقع متولی این کار وارد این عرصه بشن و چه ضمانتی برای حمایت از اونها هست؟ نمونه بارز اون همونطور شما به مسئله نشر اشاره کردی، در زمینه سینما هم عملا نهادهای صنفی که در زمینه سینما خواستن که فعالیت بکنن هیچ کاری رو نتونستن پیش ببرن.
آقای جنتی در این حال گفتن با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزرای دیگه از اونها خواستن که آثار فاخر هنرمندان رو خریداری و برای اهدا به مقامات دیگر کشورها یا نصب در ساختمان‌های اداری مورد استفاده قرار بدن. ایشون تأکید کردن که یه ماده قانونی به طور دائم تصویب شده که همه دستگاه‌های اجرایی اجازه دارن بخشی از اعتبار پروژه‌های خودشونو به خرید آثار هنری اختصاص بدن. همونطور که می‌دونین از این ماده قانونی‌های تصویب شده زیاد هست، ولی خب معمولاً مشکل اجرای اوناست. مگه تضمینی وجود داره که آثار هنری توسط دستگاه‌های اجرایی خریداری بشن؟
این ماده قانونی ماده‌ای است که شکلی از اون در سالهای پیش از انقلاب وجود داشت و بر اساس اون وزارت فرهنگ اون زمان این اقدام رو انجام میداد و از طرف دولت بعضی از آثار هنری رو برای استفاده در اماکن عمومی خریداری میکرد. این مسئله منتفی شده بود تا اینکه در سالهای آخر دولت آقای خاتمی دوباره این مسئله مطرح شد. منتها در هنگام تصویب این ماده واحده قرار بر این بود که آیین‌نامه‌ای تنظیم بشه که دولت بر این کار نظارت بکنه، به 2 دلیل. یکی اینکه واقعا آثاری خریداری بشه که ارزش اون رو دارن، کمان که ما میدونیم همین خرید آخری که آقای مرتضوی کرد از اون کتابا و یکی از پرونده‌های در جریان او هست، اون در دفاعی خودش به همین ماده قانونی استناد کرده بود. در این آیین‌نامه که قرار بود برای این ماده وارد تنظیم بشه، یک راه حلی برای این دیده شده بود و همینطور راه حلی برای اینکه واقعا هنرمندا بتونن آثار خودشون رو عرضه بکنن و این خرید از آثار از هنرمندان هم یه شکل رانتی و انحصاری پیدا نکنه. منتها دولت آقای روحانی و آقای جنتی باز هم آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده رو مورد غفلت قرار دادن، وجود نداره کمیته‌ای که بر این خریداری نظارت بکنه. بنابراین تکرار این سخن از طرف آقای جنتی هیچ ضمانت اجرایی نداره و فقط بازگو کردن نوعی از به اصطلاح آمال و آرزو هست.
آیا در کشورهای اروپایی کسی رو به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام میکنند؟ آیا روزنامه رو به بهانه افشای چنین مطلبی توقیف و شخص مورد نظر نویسنده رو در زندان‌های انفرادی نگه می‌دارند؟ شما که مدعی هستید قربانی مواد مخدر هستید، چرا چنین اعمالی رو انجام می‌دهید که باعث تشدید شیوع مواد مخدر در کشور عزیز ایران شود؟
هموطن عزیزم، سگ اگر هم بنا به روایاتی نجس باشه، خیلی از سگ دوره. حرکاتی که از بعضی انسان ها میبینید.
آقایون، آقای خامنه‌ای، خودتون میگین چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه، بس کنید دیگه.
ما 6 ماه بیکاریم، یه بنایم تو این مملکت، زن بچه ما نداره بخوره، بیاد بگرد توی شهرها تا ببینی چقدر گرسنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
برنامه ها رو با پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا پی میگیریم، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنی. آرش در برنامه امروز به زندگی و وضعیت مصطفی اسکندری میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در هشتم مرداد ماه سال 88، زمانی که از بهشت زهرا و پس از شرکت در مراسم چهلم ندا آقا سلطان از کشته شدگان اعتراضات خیابانی آن سال به منزلشان باز می‌گشتند، بازداشت شدند. مصطفی اسکندری، دانشجوی رشته پزشکی، همراه با همسرش کبرا زاغدوست، پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی 209 و 240 زندان اوین انتقال داده شده و تحت بازجویی قرار گرفتند. آقای اسکندری در مجموع بیش از 7 ماه را در بازداشت گذراند، تا اینکه پرونده اتهامات او به شعبه ای از دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد تا توسط این قاضی مورد بررسی قرار گیرد. همسر مصطفی اسکندری نیز پس از ماها تحمل بازداشت موقت از سوی بازجویان با این تهدید که در صورت جدا نشدن از همسر خود حکم سنگینی دریافت خواهد کرد، تصمیم گرفت تا از مصطفی اسکندری جدا شود. این دانشجوی رشته پزشکی در دادگاه به اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به تحمل 31 سال زندان محکوم شد. مصطفی اسکندری پس از دریافت چنین حکم سنگینی بارها به این حکم اعتراض کرده و خواستار بررسی مجدد پرونده اتهامات خود شده است. مصطفی اسکندری پس از پایان بررسی اتهامات خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. او پس از انتقال به زندان رجای شهر کرج در سلول‌های انفرادی بند 1 این زندان که به سگدونی معروف است نگهداری می‌شد. مصطفی اسکندری در خرداد ماه سال 90 همزمان با تعیین احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران خواستار ملاقات با این مقام سازمان ملل شد تا بتواند درباره پرونده اتهاماتی خود و روند دادرسی آن با احمد شهید گفتگو کند. بر اساس نامه‌ای که آقای اسکندری در شرح وضعیت خود نوشته، او در 5 سالی که زندانی بوده بیش از 1 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذرانده و در جریان بازجویی‌هایی که به گفته او خشن بودند، دنده و بینیش دچار آسیب جدی شده است. آقای اسکندری در آن نامه اشاره کرده بود که با اتهاماتی 12 گانه روبرو بوده است که به اعتقاد او با اعمال نفوذ نیروهای امنیتی به پرونده‌اش اضافه شدند. این دانشجوی رشته پزشکی در مرداد ماه سال 93 در اقدامی اعتراضی قصد داشت تا تجهیزات ارسال پارازیت در زندان را که به باور او برای سلامت زندانیان مضر است تخریب کند، اما ماموران زندان مانع از این اقدام شده و او را بازداشت کردند و آقای اسکندری برای مدت 2 هفته به سلول‌های انفرادی زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. مصطفی اسکندری دوره محکومیت 31 ساله خود را همچنان در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
آیا هنوز زمانش نرسیده؟ زمان آغاز گرم شدن روابط تهران واشنگتن؟ اظهارات مقامات از هر دو طرف متناقضه. شما چه فکر میکنید؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 زنده و مستقیم به مدت 1 ساعت. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do defend. Alle Menschen in Deutschland.
Vorschur باشد.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com